وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى عندها مقدمتان نوروز و امیدوارم که برای شما بیدارباشی باشد که سالها و ماها چیزی نیست، اون چه چیز است خود شما اید که بتوانید به مقام و مقصد حقیقی که خداوند است برسید. گذشته گذشت، آینده هم نیامد. هست ما اگر به هست مطلق رسید این عید است، وگرنه اون روزی که طعمه الهی به قلب ما نرسد و هدیه ای از غیب برون نیاید اون روز عید نیست. اگر مؤمنین به دیدار هم میروند میخواهند که مطلوب خودشان یعنی خدا رو در جمال مؤمنین پیدا کنند. در روایت داریم که چند چیز است که بنده را به خدا میرساند. یکی نماز شب و یکی لقاء اخوان. این که بتوانیم به دیدار مؤمنین برویم به قصد این که جمال مؤمنین را وسیله ارتباط به حق کنیم، این چیز خوبی است. امیدوارم که نوروز برای شما عید شود، همچنان که حی قیوم در دل طبیعت یک ظهور خاصی رو در این روزها دارد، یعنی حی قیوم نمودی در طبیعت پیدا کرده است. همون که در دل مؤمنین خودش رو نشان داده است، یک نزولی کرده است و در طبیعت خودش رو نشان داده است. همه تونم میبینید برگ که همون خاک است، گلم که همون عناصر معدنی است، اون چه که ظهور پیدا کرده از حی قیوم است. حی است، این حی وسیله است که ما رو به خودش جذب کنه، نه به گل. حی قیوم ما را به خودش میخواد جذب. هزار ایتم ربی فکسر و ذکرم نشود. چشم پیامبر اینجوری میبینه ربی را، میگه که وقتی بهار رو دیدید زیاد یاد اون وقتی بکنید که شما برمی خیزی، ظهور میکنید، ظهور خاص. بر این اساس بر شما این نگاه مبارک وارد شد. حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین مظهر ظهور اسرار حق چیزهایی برامو فرموده است. فرمود که اوصیکم عباد الله به تقوى الله الذی ضرب لكم الامثال و وقت لكم الاجال. ای بندگان خدا، شما را به تقوا نصیحت میکنم، به تقوای الهی. جنس خدا طهارت محض است، لازمه نزدیکی به طهارت محض سنخیت است. پس هر کس از طهارت بیشتری برخوردار باشه به قرب بیشتری نایل میشه. قرب مطلق مال معصوم مطلق است. هر کس از عصمت انسانی برخوردار بشه به معصوم نزدیک میشه. معصوم محض مقامش قرب محض است. انسانی که از تقوا برخوردار است یعنی از گناه برخوردار نیست، یعنی از عصمت برخوردار است. به همون اندازه که از عصمت برخوردار است به معصوم نزدیک است. معصوم هم که مقامش قرب است. پس انسان با تقوا به مقام قرب میرسه. مقام قرب خدا قرب به کمال مطلق است، قرب به حی است، قرب به علیم است، قرب به قدرت است، قرب به نافذ است، قرب به عزیز است، بها، جمال، جمیل، عجل، اکرم، همه اینها میشه. نه خدا نی. مقام تقوا مقام آزاد شدن از گناهان است، مقام دوری از گناهان است، یعنی مقام طهارت. خداوند حاکی محض است. اهل البیت سلام الله علیهم مقامشون مقام طهارت است. هر کس از گناه دور است به مقام طهارت نزدیک است، به اهل البیت نزدیک است. اهل البیت مقامشون آزادگی محض است. چرا؟ چون گناه اسارت است. هر کس به اهل البیت نزدیک شد آزاد میشه از دست خودش، از شهوت آزاد میشه، از حب نفس آزاد میشه، از حب دنیا آزاد میشه، از حب مقام آزاد میشه. آزادگی محض است. امام الموحدین صلوات الله علیه میفرماد که خود دانید اوصیکم به تقوی الله، اوصیکم عباد الله به تقوی. ای بنده های خدا نصیحت میکنم شما را که تقوای الهی پیشه کنید، یعنی مرز خودتون را و مرز خدا را بشناسید. بشناسید شما بنده اید. گناه یعنی عصیان، یعنی از بندگی در آمدن. خدا گفته است نکن، من میگم میخوام بکنم، این میشه گناه. مثلا ما داریم حتی ربنا مستحبه، اگر فکر کنی واجبه و نخونی نماز باطل. چرا؟ برای اینکه بحث مستحب اینجا نیست، بحث اینه که تو عصیان کردی. یعنی اینکه مستحبه، تو به این نیت که خدا گفته است بگو من نمیخوام بگم، یه کل نماز باطل. چون مقام دیگه عصیان مقام عاصی که یزن قبول براش من نمیده عبادات. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، که این الله کیه؟ الذی ضرب لکم الامثال و وقت لکم الاجا. نمیدونم بگذاریم از اون حرف که شروع کردیم بریم بعدی. یه نکته دیگه بذار بگم، حیف این بحث رو بکس پشت کنیم. مقام اهل البیت مقام طهارت محض است. طهارت محض یعنی اهل بیت قضا میخورن یا نمیخورن؟ میخورن، اما اونقدر که باید بخورن. لباس میپوشن یا نمیپوشن؟ مقام عصمت هم دیگه، اما عصمت انسانی، اما اونقدر که باید بپوشن. حرف میزنن یا نمیزنن؟ اونقدر که باید بزنن. مهمانی میرن یا نمیرن؟ اونقدر که باید برن. این خیلی مشکله. خب حالا اگه بتونید روحتون رو به اهل بیت نزدیک کنید، وقتی به اهل البیت نزدیک شدید غذا میخورید یا نمیخورید؟ میخورید، اما طبعتون طبع امام معصوم میشه. اینا ما میخوام. برای اینکه طبع شما طبع امام معصوم بشه، خب باید نزدیک بشید به امام معصوم. شرطش تقوا، چون مقام امام معصوم طهارته. شما و من مگه لومه نمیزنیم؟ مگه ما التماس نمی کنیم؟ ما خواهش، گریه، التماس، من نمیدونم واژه‌ای که همه بدبختی ما نشون بده ندارم. زجه نمیزنیم که امام زمان نظر کنه به ما. خب امام زمان نظر کنه یعنی چه؟ یعنی مقام انسان کامل نظر کنه به ما، یعنی اونقدر بخوریم که باید بخوریم، اونقدر ببینیم که باید ببینیم، اونقدر حرف بزنیم که باید. تو امام زمان نظر کرد یعنی مقام عصمت محض نظر کنه دیگه. اونقدر قصه بخوریم که باید بخوریم، اونقدر شاد باشیم که باید باشیم. خب پس همه من شما گدای 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 نظر حجت حق، درسته؟ حالا حجت حق اگه بخواد نظر کنید، مقامش مقام عصمت مگه نیست؟ خب شرطش سنخیت هست دیگه. پس باید انسان به تقوا برسه. به اندازه ای که از گناه فاصله داریم، نزدیکی و سنخیت با امام معنا میده، بقیهش با لطف حل میکنه. وقتی که شما که نمیخواد ستمه میخواد، شما گاهی ببینید چقدر ستمه میخورید تا یه کار رو نکنید. یه راش اینست که یه کاری کنید امام نظر بهتون بکنید، خودتون نمی کنید. میلتون، طبعتان، به تعبیر عرفای بزرگ مبادی میلتون عوض میشه. خیلی فرق کنه. گاهی یکی از این دوستان می فرمود من اصلا گاهی تو یک مجلس اینجور نیست که انتخاب کنم، چون مثلا دروغ میگن ناراحت باشم، اصلا وقتی هم که میرم نمیتونم تحمل کنم، اصلا مبنایی بدم میاد از این مجلس. بعد میبینم خب دروغ اینا هم پشتش میاد، غیبت هم میاد. یعنی گاهی میل آدم میلیست که اصلا نمیپسندد یک چیز را. شما گاهی مثال میزنیم، گاهی حرام را میپسندی انجام نمیدی، گاهی اصلا نمی پسندید، گاهی اصلا از حرام بدتون میاد، گاهی خوشتون میاد، اما شرع بر دهانه ما افسار زده است نمی کنی، اون کارو نمی کنی چون حرامه است. ولی یه وقت اصلا نمی خواهم. اگر امام نظر کند به قلب، اصلا انسان نمی خواه. علم قلبیش اونچنان میشه که میبیند، مثل آتش که شما، خب شما وقتی یه گل آتش وسط اتاق دیدی اصلا نمیخواید بردارید بخوری، نه اینکه با خود روشه انشالله میشود نخورم، اما میخورم. دیدن آدم گاهی مثلا میخواد غذا رو کم بخوره، اما خب میخوره. یه وقت اسم مبادیتون عوض میشه. تقوا یعنی آماده شدن روح برای نزدیکی به مقام طهارت. اینجوری بعد میگید که تقوای الهی را پیشه کنید، حریم خودتون رو بشناسید که بنده ای، حریم خدا رو بشناسید که رب است. اون وقت اگر این حریم ها رو شناختی، این خدا کیه؟ الذی ضرب لکم الامثال، این خدا برای شما قصه گفته است، داستان افرادی که رفتن گفته است برای شما. تو این قرآن گفت که آقا آدم ها میرن دنبالش، و وقت لکم الاجل، برای شما یه وقت تعیین کرده است، برای شما یه اجل های تعیین کرده است. خدایی را خیلی عجیب است، خدایی را حریمش را نگه دارید که نحوه حضور شما رو برای شما تعیین کرده است، که یک محدودیتی در زندگی دارید و نمونه های زندگی های محدود هم نگاهتون رو بهش انداخته است. اینجوری نگاه کنید آقا، نگوید والله اگه فکر کنید چون جوانید مرگ رو نباید حس کنید، مشکل پیدا میکنید. تا من این که هست چیز عجیبیست در داستان حضرت زکریا علیه السلام، بچه هست، یه بچه کوچولو، خیلی بچه، میرد میبیند که در بیت المقدس، خب معمول بود اون روزا بیت المقدس مزد محور عبادت عابدان بزرگ بود، نه بزرگان از دین، علمای بزرگ واقعی، اینها لباس های خیلی ساده خشن کشتن به عبادت وسادت طولانی، عبادت های طولانی. لباسم به لباس پشمی خیلی خشنی، ها به مادرش میگه که یه لباس پشمی مثل اینا برای من بدوز. که چرا؟ نمیخوام من برم مثل اینا عبادت کنم. مادرشون میفرماد خب سب کن پیغمبر خدا بیا. حضرت چی گفتن؟ حضرت یحیی میگه که سب کن پیغمبر خدا که کی باشه؟ حضرت زکریا بیاد. حضرت زکریا میان میگن خب چی میگون؟ گفتی چی؟ به مادرم گفتم یه همچی لباسی برای من بدوز، میخوام واسم عبادت کن. که تو که خیلی بچه بابا. میگه بابا نشدست بچه ها ببینم. میگه چرا بابا؟ میگه خب اگه من حالم مردم چی؟ من که هیچ کاری نکردم بابا. خیلی من که خب این بچه از بزرگان میشن. به مادرش میگن بدوز برش. داستان مفصله، خیلی داستان مفصله. مرحوم آیت الله آقا جواد ملکی تبریز رحمت الله علیه در کتاب بسیار شریف لقاء الله مفصل گفته است. من که خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم وقتی آدم میبینه این چیزا رو. این که شما بتونید اینه ادراک کنید که آقا یک حیات موقت است و بسلام. حضرت زکریا که بچه است یه چیزا خوب میفهمه و همین هم نجاتش میده. که بچه هم میمیرد، این با کتاب خوندن و جلسه اومدن اینا که حل نمیشه. این یه شعور هست که آدم بتونه مرگ رو بفهمه. میشه هزار سالش آدم باشه نفهمه، میشه نم مثل زکریا بفهمه. یعنی واقعا یه کاری کنید آقای چشم دلتون بیدار شد. این جمله بیدارتون میکنه. ضرب لکم الامثال، خدایی که برای شما داستانهای انسانهایی که رفتند را گفت. موقت لکم العاجا، و برای شما عجل ها رو موقتا کرده است. موقت است، عجل وقت است، یعنی تعیین شده است، وقت دار است. چیه که ما رو بدبخت کرد؟ اینو ول نکنید. من خیلی دلم پر میزنه برای جملات بعدی، واقعا دلم پر میزنه. اما نمیدونم اینو چطوری رهاش کنیم بریم بعدی. شما به خودتون رجوع کنید ببینید آیا انصاف است که تقوای الهی را، یعنی مرز خدا رو و بندگی خودتون را نشناسید. خدایی که برای شما نشون میده دقا ببینید، تاریخ رو ببینید، قرآن رو ببینید، آدم ها رو ببینید که میمیرم. شما و محدود وقت دید، نمیدونیدم که کیه وقت دید، واقعا نمیدونید. دیگه بقیهش باید یه خلوتی داشته باشی، یعنی باید خلوت داشته باشی. جوانم و پیرم و اینا هم نیست، یه خلوت میخواد، یه چشمی میخواد که آدم نگاه کنه. دیدین گاهی آدم نمیخواد نگاه خریداری به یکی بکنه. میگم آقا مگه تو نمیدونی؟ میگه چرا، من نگاه خریداری که بهش نکرده بودن. یعنی باید به این مرگ نگاه خریداری بکنه. آقا به خدا به نفهمش خیلی بره، اصلا یه جور دیگه میشه. این جوری نیست، باید نشست نگاه خریداری به این مرگ کرد و حسش کرد. حسش کرد نمی میره دادم، بشاش میشه اتفاقا. یعنی مرگ را شناختن مردن نیست، خوب زندگی کردن است. والله ولی درود شما این عیاشهای فکری تو خیابون، شما اینا را خوب ببینید زندگی میکنن؟ من که نه، حالا تو جهنمشون میبینم. بدبختر و بیچاره تر و زبون تر و در تنگنا یه شدید زندگی بودن تر از اینا من نمیشناسم. زندگی با نشاط زندگی است که آدم مرگ را خوب حس کنه. اصلا شاید بگیم پیغمبران قهرمان همین بودن که به اصحابشون تونستن اینو حل کنن. مولوی خیلی خوب میگه، میگه مردم عادی به پیغمبر دعواشون شد، گفتن بابا توتیه نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. ما مرغ مرگندیش شدیم، شما توتیه نقل و شکر بودیم، مست بودیم، حالا تو ما رو به یه بیداری کشیدی. این رو باید خودتون حل کنید. یعنی بشینی، من نمیدونم، یه یکی سوء استفاده میخواد بکنه، صوفیگری، این بچه بازی ها که آقا ما که حالا میمیریم و نمیدونم مرگم که حق است و پس میشه. یعنی میشه به نظر شما؟ یعنی پیامبرا که مرغ مرگندیش کردن جامعه را، که اون بشاشیت اون تحرک را گرفتن یا هرزگی را گرفتن. امیرالمومنین اینا را گفته است دیگه. اون وقت معتقد به توسعه نبود، امیرالمومنین نخل درست نمی کرده، نخلستان معتقد به مرگ با توسعه می خواند ولی با تجمل و چی میگن گرفتار کردن مردم نمی خواند. مثلا توسعه خب نخل نزرد نخلستان درست میکن، مردم به زندگی بهتر میرسن. خب حالا مثلا یه میگم مردم پدر ندر میاد، اگر نه باید چکار کنین؟ آجرا خونه نه 3 سانتی کنین، چون میخوام توسعه داشته باشه. این اتفاقا قفلت از مرگ است. آقا من میخوام بمیرم، میخوام کارگری کنم، خونه به عبادتم برسم، به من بده کاری بکنم برای این مردم که زندگی بهتری داشته باشن رو چشمم. اما نه، مردم باید پول بدین، ما میخوام یه تندیسی، یه مجسمه به حرام است. این مجسمه من چند سال پیش گفتم که اون روز که این مجسمه بزرگ مهر سر پل بزرگ میروشن، حالا گفتم بی غیرت شاید شدم، مثل اون رو هرس نمیخوردم، اینقدر هرس خوردم. ساختنش حرام، خریدنش حرام، فروشش هم حرام، حرام فتوایی ها. فقط گذار، یعنی اگر به شما بدن بذارید اینجا، حرام نیست. حرام نیست که تو کل شرکت تو حرام هم شرکت، حرام نیست. حالا حرام نیست یعنی خیلی هم خوبه، مثلا بهشتم آدم میره. مثلا مردم ما توسعه میخوایم بدیم کشورا، حالا توسعه میخوایم بدیم چیکار کنیم؟ مثلا باید فواره های رنگی بذاری، مجسمه بزرگ میرم بذاریم سرش، این میشه توسعه. غلط کردی، این قفلت از مرگ. قفلت از مرگ دنیا گرایی است. دنیا گرایی غیر توسعه است. توجه به مرگ با توسعه میخوانم. نمونش امیرالمومنین، خواهش میکنم دقت کنید. من خودم به بعضی دوستان گفتم که، بعضی دوستان که با من کار میکردن گفتم نیاد این جلسه ها را دیگه چند مدتی، که ذهنشون خیلی نره تو این بحث ها، چون بعضی ها خیلی اینجوری هم، بعضی ها را باید بگو نکن، بعضی ها را باید بگو بکن، حالا تعبیر حالا. اما یعنی واقعا خوب جدی نگاه کنید، آنی که میگوی آقا مرگ را بشناسی، فکر میکند یعنی حذف تحرک اجتماعی. وقتی میگی تحرک اجتماعی، فکر میکند یعنی دیانت ضعیف بشه. والله اینطور نیست. امیرالمومنین بابا این جمله رو کسی گفته است که نخلستانهای مدینه مدیون زحمات اونن دیگه. اما نخلستان به جامعه خرما میدهد، یه چیز اضافه میکند بر زندگی اجتماع، ولی گاهی چیزها زندگی شما را میگیرن. این تعبیر خوب تو ذهنتون بسپارید، بیدار میشین انشاءالله، بیدار که هست. هر چیزی که زندگی شما رو بگیرد و مشغول خودش بکنه، این توسعه و رفاه نیست، این مرگ مذموم است، این کشتن انسانیت است. خود مرگ زندگی را نمیگیره، مرگ را شناختن زندگی را نمیگیره. امیرالمومنین مرگ را خوب خوب میشناخت، خوب خوب هم زندگی میگیره. پیامبرا خوب خوب مرگ را میشناختن، خوب خوبم زندگی میکنه. اما اگر مشغول زندگی شدیم و از مرگ غافل شدیم، اتفاقا زندگیمون میشه مرگ، یعنی مرگ مذموم، یعنی اتفاقا زندگیمون از دستمون میره. اون که میشینه میگه که مردم باید پول بدین، شهر خرج داره، باشه دست باشه، شهر خرج داره، میخواین چگاه کنی؟ میخواین که یک مجسمه گنده تندیس حرام هم هست، مجسمه حرام بسازیم وسط شهر، چندی میشه؟ 5 میلیارد تومن میشه، چیزی نمیشه. شما باید بدین، ما میخواین بسازیم. اسمش هم از توسعه، اسمش مرگ هست. چون مرگ را نمیشناسید میمیرید. اگر نه کسی که مرگ را بشناسد خوب زندگی میکنه، خوب هم میره قیامت. کی میمیره؟ جهنم جنسش جنس مرگ زشت است. یا ملا یحیا ولا یموت. جنس جهنم یه جوریست که آدم داغون میشه، نه میمیرد راحت شه نه میمانه. دنیا گرایی یعنی در جهنم فرو رفتن. مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک در داری بگو. خود مرکه نمیدونم چطور، یه بار دیگه هم یا دو بار دیگه هم ما بحث کردیم، مفصلش رو در سوره جمعه بحث کردیم. توصیه میکنم برادرانی که میخوان کار کنن اونجا بحث، دو سه جلسه بیشتر هم شاید شد، دو سه جلسه شد حتما، بحث راجبه تفکری که با مرگ نمیسازد و تفکری که با مرگ میسازد. ما در قرآن داریم چی؟ ای یهود دروغ میگوین دوست خدا، وگرنه از مرگ نمیهراسید. قل ان کنتم قل چی یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه بما قدمت ایدیهم. اگر راست میگوین دوست خدایی باید از مرگ نهراسید. تمدنی که از مرگ فرار کند تمدن دینداران نیست و عموماً رفاق و تجمل قفلت از مرگ است. میگه از خدا حریم خدایی را نگه دارید که وقت لهم لکم العاجا. یک دروش فکر کنیم برای شما یک عجلی آورده است، سرآمدها را برای شما محدود کرده. همین شما چشگان داره، یعنی شما ابداً از مرگ دور نیستی. همین میشه. اگه میبینید حس نمی کنید، مثل اینه که خدا را حس نمی کنید. به خودتون رجوع کنید. گاهی دیدید، همین امروز بود، زیارت عاشورا بود، تکیه شهدا، بعدش نماز بود. ما دیدیم خدایا تو زیارت عاشورا وضعمون بهتر از تو نمازه. یعنی تو نماز که باید بیشتر ما وضعمون بهتر بود، یعنی قلبم تو نماز اون حالی که نیاز داشتم و نداشتم، این محرومیت. یا یکی حالا میشه نتیجه بگیره خب خدا نیست که ما الان توجه بهش نداریم. نه آقا، خدا هست، تو نیست. با بحث فلسفی و برهان اینا حل نمیشه. خب راه چی؟ حالا که قبول کردی مرد مرزبندی حیات معقول رو سبب می شود، مرد مرزبندی حیات معقول رو سبب می شود، دیگه وقت به سر خود فواره های رنگین و مجسمه بزرگ مه نمی کنی، بزرگ مه بزرگ نمی کنی. مرد مرزبندی حیات معقول رو سبب می شود. اگه اینا متوجه بشید اون وقت اگه مرگ رو حس نکنی و متوجهید که حس نکردن مرگ یعنی حیات معقول رو از دست دادن، بدانید که برای حس کردن مرگ تسکیه و خلوت نیاز است. تسکیه و خلوت عمر رو نجات میده، عمر رو نجات میده. باز به امین اینا را امام الموحدین داره میگه که بلکه دلها بیدار بشه. میگه حالا دوباره اوصیکم عباد الله به تقوى الله. تقوى الله چه؟ الذی ضرب لکم الامثال، الذی البسکم الریاش. برای اینکه متن دقت کنید، خدایی که لباس آبرومند برای شما تهیه کرده، یعنی شما رو به لباس آبرومندانه ای ملبس کرده و ارفق لکم المعاش و زندگی را برای شما آسان کرده. عجبا خدا قرن بیستم چی زندگی به این سختی که خود کردی. خدا لباس کو آبرومند، یه ذره کتمون یه خود آفتاب میخوره هنوز پوشش هست، باید بندازیم بر وگرنه آبرومون میره. دیدین مثلا زنا بنده خدا بیشتر از ما مشکل دار، خودشون کردن، اما خب بالاخره خوبایشون که بنده خدا. این مثل چادر برای پوشش هست دیگه، چنین چادر برای نیست که موهاشون پیدا نباشه. وقتی یه ذره که آفتاب بخوره خب به قول خودشون مثلا زاق میشه، رنگش میره. وقتی به نظر شما حالا دیگه موهاشون زیرش پیداست یا پیدا نیست، بازم پیدا نیست، اما داره انگار حکم چادر بودن نداره، باید عوضش کنن. حالا چرا عوضش کنن؟ چون دیگه پیداست پشتش؟ نه، چادر نیست، هست. چرا؟ چون آبرومون میره. نمیخوام بگم نکنن، حالا فردا نمیخواد شما با عیالاتون دعوا کنید، نه، اون حق اجتماعیشون است، شما وظیفه نیست باشون بسازید. اما فرهنگی که به این روز افتاده است که پوشش که برای پوشاندن مقابه هست و وسیله آبرو، با این که مقابه را می پوشاند وسایل آبرو، وسیله آبرو است. نمیخواد خیلی وقت روش بذاریم، جای وقت گذاشتن داره، یه بیماریه. گفتم بیماری این تمدن همین که خاک که زیباترین آغوش زندگی انسان است برای انسان مضر میشه. چون الان من یه جور لباس پوشیدم، من میکنید نشستم جلو شما که اگه خاک بهش بمالید عذا میگیرم. ریشش کجا؟ چرا همچی شد؟ و الان این فرشه یه طوری است که اگه خاک روش بشینید عذا میگیریم، نه نکبت و کثافت و لجنه اینا و خاک. خب این یه تمدنه. حالا ببین چقدر انرژی صرف میشه که این خاکا رو از زندگی بیرون کنه، و خاک هم که عین زندگی است. با خاک آبرومندی، نه با کاخ زرنگار. بعضیا اینجوری هم دیگه، با خاک آبرومند. اصلا ما آبرومون همین خاک و زندگی طبیعیمونه. چه تمدن عجیب و غریبی شد که اون چه که وسیله زندگی بود مزاحمت شد. حالا مثلا اگه شما چی شد ریشش، از کجا اومد این قضیه؟ پدران ما که یه لباس کرباسی می پوشیدن که خود لباس با خاک هیچ تضاد نداشت، یادتونه دیگه؟ یا مثلا یه چادر، مثلا از مد افتاد. یعنی چه از مد افتاد؟ یعنی هوس آمد جای طبیعت رو گرفت. یه چادر کرباسی که سرش میکرد، اولا دلم میخواد یه بار یه جور یه بحث مفصلی باز کنم، حالا وقتش نیست. اولا چادره اگر که زمان ازش میگذشت کهنگیش وسیله بی‌آبرویی چادر سر بکن نمیشد. دقت کنی؟ چرا؟ چون چادرش پوشش بود، تا پوشش بود بی‌آبرویی نمیبود، ولی وقتی شکلش عوض شد دیگه مشکل شد. من الان مثال تو مثال بزنم چون نمیتونم این بحثا مفصلا باز کنم، مثال میزنم. اگر کنار این رودخونه زاینده رو، خوب به این مثال من گوش بدین، شاید با یه مثال بشه خیلی سن. کنار رودخونه زاینده رو، همینطور حاشیه رودخونه همین شن بود. وقتی آب میمد بالا میمد رو شنا، وقتی آب میرفت پایین میرفت اون تو بستر اصلی. شما مثلا میخواستین در این کنار رودخونه قدم بزنید، میرفتین کجا قدم میزدی؟ رو شنا. خب چه کوه نمیشد، چه از مد میافتن. چرا؟ چون طبیعت. خوب گوش کنین، دارین علکی نیست، ما میخوام با یه مثال خالی قضیه رو بکنیم یه واقعش به عهده شما. حالا اگه 50 سال، نه با 500 سال، هی آب میمد بالا میمد رو شنا، بعد شما میدید کجا قدم میزنید؟ بالاتر قدم میزنید. آب میرفت پاخ، شما میرفتین رو شنا قدم میزنید. چه زش میشد، کونه میشد، از مد میافتاد. حالا اگه بیاید و کنار رودخونه رو که میتونستیم قدم بزنیم، بخوایم قشنگترش کنیم. قشنگترش کنیم یعنی بیاین طبیعت رو با سلیقه خودتون، یعنی سلیقه دونه طبیعی نکنید، طبیعت رو سلیقه ای کنید. خب گوش بده. خب حالا قشنگ یه جدول ببندید. جدول چند سال میمونه؟ بخواید و نخواید یخ میزنه، بعد از 5 سال میترکه. وقت چطوری میشه؟ خب زشت میشه. حالا چیکار کنیم دوباره؟ جدولش عوض کنیم. و فقط جدولش هست که یا مدلش عوض کنیم. خب اگه مدلش عوض نکنی که از مدل میفته. خب بالاخره بعد از مدل یه کاریش بکنیم دیگه. چه کاریش بکنیم؟ نمیدونم دقت کردی نه. این دم اتوبان زباهن یه تیکه اومدن رو از این بلوکای سنگین گذاشتن. یادم از 7-8-10 سال پیش 1,000,000 خرجه شد. چیکار کردن این بلوکا رو برداشتن؟ هیچ کاری هم نکردن. بعد نگار حوصله‌شون سر رفت، این بلوکا فقط با همین طور کرد. اومدن برداشتن و بلوکاشو عوض کردن و اونا رو زمین می‌ذاشتن. اینقدر سنگین ساختن که تکون نخوره. حالا سبک ساختن و سیمانش کردن که تکون نخوره. دیگه چیکار کردن؟ هیچ، بالاخره یه کاری کردن. خوب گوش بدید که طبیعت را طبیعی پذیرفتن هیچ وقت معضل کهنگی نصیب دون نمیشه. حالا اگر که شما سلیقتون رو تحمیل کنید، یعنی اهداف گم شد که گفتم بحث پیچیده است، مقدمه این بحثه که نیست تو کتاب تکنولوژی، ولی کتاب تکنولوژی ها حتما بخوانید، چندین بار بخوانید، مباحثه هم بکنید، وقت این بحثان راحت تر بحث میشه، روشن میشه. خب اون وقت حالا بعد از این مدت کهنه میشه، حالا مجبور عوض کنیم. بعد چیز دوباره کهنه میشه، باید دوباره عوض کنه. اون وقت گرفتار طبیعت میشه، زندگیش میشه چی؟ طبیعت را بر سلیقه خودش ساختن، نه طبیعت را دامنی گرفتن و در آغوشش روش کردن. من چند روز پیش از هم تو قصه میخونه گفتم بشر، داشتم میمدم با ماشینم، دم یه ماشین برداشتن دو دوست پروفدگر و کارگر دارم جدول خیابونه میشورن، چرا بارون اومده چک شده قوله بعد چکار میکنن؟ بعد دوباره بارون میاد چک میشه دوباره میاد میشورن. یا الله چه زندگی شد که هر وقت بارون میاد ما گرفتار میشیم که حاشیه خیابونه منو بشوریم. یعنی زندگی اصلا طوری شده که به جای اینکه ما طبیعت را ازش استفاده کنیم، طبیعت پدر ما رو در آورده است. یعنی یه بارون که میاد چند، خب مردم شهر خرج داره دیگه، خرج این جدوله رو بدیم که ما میشوریم، ما بعدم رنگش بزنیم. اصلا این چه نوع زندگی شد؟ نمیخوام بگم فردا نکنید، لخته حرفای ما را، ما فلسفی حرف میزنیم، بخید نخید، من که اجتماعی حرف نمیزنم که. یعنی من نگاه از موجود به ماهو و موجود به عالم میکنم، نه از موجود به ماهو و این که جدول است. تو فلسفه میدونیم که نمیخوام بگم من اصطلاحات فلسفی به کار میرم، یعنی بنده معتقدم پدیده را از آن جهت که هست بررسی کنیم، نه از آن جهت که چیست. اون به عهده خودش واسه بنده، بحث تجربی که نمیکنم. یعنی بنده حرفم نیست که چیه شد چه کار به اینجا رسید، نه اینجا حالا که به اینجا رسید یکی بگه خب این میگه دیگه جدولامون هم هیچ رنگش نکنیم، زشته و ترکیب باشه، اروپایی ها بیان به ریشمون بخندن. چه میگم؟ من نمیخوام بگم البته خدا کنه که اونها به ریش ما بخندن تا ما بیشتر به ریش خنده‌دار اونها بخندیم، اما بحث اینا نیست، یعنی بحث جزئی بنده ندارم. بله الان طوری شده است که گاهی این جدول رنگم نزنن چیز میشه دیگه، یعنی نور خوب منعکس نمیکنه، ممکنه تصادف اینا هم بشه اون درجه. اما ببینین چقدر گرفتاری. چرا این جمله رو گفتم؟ حضرت امیرالمومنین میفرماد خدایی رو تقواش رو آیت کنید که لباسی که موجب آبروی شماست و زندگی که موجب راحتی شماست برای شما فراهم شد. خوب دقت کردید؟ من باز رو زندگی هم مثال بزنم، مثال از خودتون بیش از اینا باید فکر، خیلی باید فکر، چون حضرت نگاه درستی داره به عالم میکنه. شما حساب کنید الان مردم زندگی هاشون چرا باعث شده است که اینقدر سطمه بخورن. یکی از این دوستان میفرمود که توی آمریکا سه نوع آدم هست دیگه، یه دیگه که هیچ کاری نمیکنن ولی خیلی وضعشون خیلی تو بیش از حد وضعشون خوبه. 13% مردم آمریکا کل آمریکا رو، کل سرمایه آمریکا رو دارن. همین کتاب آقای آلن تاک یادم رفت، هیچ کس جرأت ندارد، آلن فروید است ظاهرا اسمش، آلن فروید میگه بخونین، یا اون بانک روتشیلد ها، روتشیلد ها اون دو یک کتاب یا دو تا کتاب است، میگه بالاخره آمریکا کیان در آمریکا میگه. یه عده هستن بالاخره تلاش میکنن، پدرشون رو میارن خودشون 18 ساعت 15 ساعت کار میکنن، زندگی خوبی هم دارن، ماشین دارن، تفریحشون یک ماه تو سالشون میرن، خیلی تلاش میکنن، مرد تلاش و توسعه هستن و خوب هم زندگیشون، زن و شوهر خوب کار میکنن. یه عده هم هستن به شدت کار میکنن و هیچی ندارن، یعنی مثلا 15 ساعت کار میکنه دیگه وعده غذا خوب میتونه. خب این یه نوزی ریشش هم مشخصه دیگه، وقتی جامعه به بحران افتاد همین مثاله که زدم رو روش داشته باشید. در این جامعه خداوند پرستیده نمیشه به اون معنایی که باید پرستیده بشه، بنابراین نعمتهای خداوند به اینها نمیرسه. چرا؟ اون که دارد میفهمد کاری براش این مال نمیکنه، اون که ندارد میبیند این نداشتن پدرش در آورده است. اینجوریه، آدمی که مؤمن نبود قناش بدبختش میکنه، فقرش هم بدبختش میکنه. دیدیم که خب این یه نوع جامعه است. بعد هم تو قصه میخوردم میگفتم خب خدا نکنه که وقت جامعه اسلامی ما اینطور بشه که دی خیلی تلاش کنن و زندگیشون نگذره و یه عده ای هیچ تلاش نکنن و بگذره، یه عده هم خیلی تلاش بکنن و بگذرن، هر سه بدبختن. اون که باور کنید، نمیدونم چقدر شما رو سر روانشناسی رو سرمایه دارا دارید، حتی لغت روانشناسی منظورم دارید، حساب اون فراورده های نگرانی که در روانه ما هست. آدم های پولدار بزرگترین مشکلشون این است که میبینن مشکلشون با پول حل میشه. روش کار کنی، خودتون کار کنی. یعنی آدم های فقیر میگن حالا جهنم، اگه پول داشتی مشکل حل میشه. خب خیلی جامعه بدیه که پولدارا، خواهش میکنم به این جامعه نگاه کنید، پولدارها اینقدر پول دارن که میخوان همه چیز را با پول حل کنن و مشکلات روحی و روانیشون میمونه حل نمیشه. من سراغ دارم، عجیبم سراغ دارم ها. یه دهی تمام زندگیشون شده از کار تا مشکلشون کتا زندگیشون هم میشه. این بیچارا کی میتونن به انسانیت فکر کنن؟ کسی که 15 ساعت زن و شوهر کار کنن تا بتونن بچهش دانشگاه بفرسته، خودش هم مثلا بتونه غذاش توی هر کافتریایی که خواست بخوره، این خیلی بد زندگیه. این کی میرسه تفکر کنه؟ اون فقیرم که 15 ساعت کار میکنه در نمیره از گشنگی، کدوم راحت؟ محال راحتی. اصلا نوع زندگی که خدا برای بشر آفرید این نوع زندگی نیست که خیلی کار کنن تا بتوانن نمیرن، یا خیلی کار کنن تا مشی باشن. بناست که یه زندگی ساده‌ای داشته باشن، به طور متوسط کار کنن که بتوانن زندگی کنن، فرصت بندگی داشته باشن. فرصت بندگی چیز عجیبی. حضرت می‌فرماد که مطمئن باشید خدا برای شما چنین زندگی نیافریده است که لباس شما معزل و غذای شما معزلتر باشه. دیگه بسه دیگه، مثال لباس ما معزل و بقیهش هم معزل. میگه نه، الذی البسکم الریاش و ارفق لکم المعاش، اون کسی که زندگی رو برای شما لباس آبرومند، آبرومند یعنی مقابهتون پوشیده باشه، آبرومند یعنی مقابهتون پوشیده، یه جور زنده طبیعت طوریست که میتونین زشتی های بدنتون بپوشه، نمیگن آبرومند. بی آبرو یعنی کی؟ حالا چیز عجیبی شده، این تعمدون لباسش وسیله بی آبروگی شده است. زن لباسش وسیله ایست که مقابه بدن پیدا باشه. خب اینه دیگه، خدا اینه نخواست. الذی دوباره، الذی احاطکم، چون جمله این است دیگه، و احاطکم بالاحضا بالاحشا، اون کسی که احاطه کرده از شما را به شمارش دونه 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 میشنست، دانه دانه شما، نحوه حیات شما را احاطه دارد و شمارش و حساب در کار است. و ارسد لکم الجزا، و جزای شما رو در کمین است، یعنی به شما میده جزا دو. هم احاطه دارد که شما چطوری هستی، هم برای شما پاداش و جزای نحوه زندگیتون آماده کرده است. و آسرکم به نعم سوابق و رفد روافق، اون کسیه که برگزید شما رو، انتخاب کرد شما رو با نعمتهای همه جانبه، یعنی پسندید شما رو که شما رو به جایی برای نمایش حق برسونه. خب برای همین نعمتهایی که شما بتوانید به اون مقصد برسید فراهم کرد. خوب دقت کنید، ما اگر بخواهیم که یک خانه بسازیم، خب حالا آجرامون کم بیاد، حالا یکی بیاد بگه آقا من 1000 تا آجر دارم، آقا نعمت خوبی است، بردنه بیا، چرا؟ چون اونچنی طلبیم رو این به ما میده. ما آمده این که مظهر عبودیت و مقام نمایش اسماء الهی بشیم، ما رو برای این خلق آثرکم انتخاب کرد شما را، حالا اون چه شما را به این شرایط نزدیک کنه برای ما فراهم کرد. اینو میگن نعمت، نعم همه جانب سوابق و رفد روافق و عطاهای پرفراغ آسوده گنج چیزی. میگه که خلاصه اینجوری برای شما فراهم کرد، بعد دیگه چه کار کرد؟ و انذرکم بالحجج البالغ، بالغ بریق. میگه که و کسایی را فرستاد به پیامبران رو فرستاد که دلایل روشن بیارن برای شما که ماندن در زندگی غیر پیامبری خطر از انذاره. انذار یعنی چی؟ یعنی اگه غیر کمال بری باختی. نکته سید دقت کنید، اولا میفرماد که برای شما لباس و زندگی فراهم کرد، بعد میگه یه احاطه علمی داشت، بعد میفرماد که جزا برای شما قرار داد، همتون ولتون نکرد، جهت داری، بعد میفرماد که نعمت براتون قرار داد تا به نتیجه برسی، بعد میفرماد پیامبر براتون فرستاد که بترسونه دادون از خطرات، از خطر. سیبی که کرم بخوره سیب کامل نمیشه، انسانی که شیطان بخوره انسان کامل نمیشه، شیطان بهش برخورد کنه. میگه پیامبر اومدن بترسونن ما را که از اون مقصدهای عالیه باز نمانی. میگه پیامبر اومدن چه کار کنن؟ اومدن میگن آدم ها شما اگه این راه رو بری نمیرسی، شما ببینید کسی که دروغ بگه این به مقصد نمیرسه. میگه پیامبر هم نمیدن بگه کسی که اهلش شهرت باشه این به مقصد نمیرسه. شما پیامبر میگه هم نمیدن میگم آقا بهتر از این که میخوای شهرت طلب بشی، بهتر از این که میخوای مقام طلب بشی، میخوای چیکار؟ یعنی انذار پیامبرا رو دقت کن، یعنی شناختن کمال و آزاد کردن انسان از موانع کمال. اینو میگه انذار. خودت نمیدونم این کارو میکنی، خودت نمیدونم به دوستت میگه آقا از اینا نرو، خیلی کجا بری از تو که به نتیجه نمیرسی. نه انذار است، میگه یه جورم انذار میکنن که واقعا شما مطمئن میشدید راست میگه. میگه اینم به احساکم عددا، ظاهرا تاکید اون قبل باشه، و شما رو دانه دانه حسابتون با کرده است. اونجا فرمود احاطه کلی داره، اینجا گفت تک تک شما حساب کرده، یعنی یک علم کل به شما داره. فسرین فرموده بودن اینجا که یعنی کمال علمی و احاطه علمی خداوند مطلق است. بعد فرمود که چی؟ و وظف لکم مددن فی قرار خبرت و دار عبره. خیلی عجیب، میگه شما را برادون حد درست کرد، اندازه درست کرد، مرز درست کرد، تعیین تکلیف کرد. در کجا؟ در دنیا. حالا دنیا را تعبیرش ببین حضرت چیه؟ قفی قرار خبره در محل امتحان. قرار دیدین یعنی یه چیزی که اینجا مستقر بشه. شما فعلا تو این دنیا مستقرید، اما این دنیا چیست؟ محل امتحان و دار عبره و خانه عبور. عبره از عبرت، عبرت یعنی چی؟ من مثال میزنم، یکی میبینید رفتیم بیرون بعد تصادف کرد مرد، خب یکی عبرت میکنه یکی شیبه میزنه. عبرت یعنی چی؟ یعنی ای مرگ تو چقدر نزدیک، یعنی از فرد عبور میکنید به چی میرسه؟ به ته قضیه میرسه. ته قضیه چی بود؟ مردن این نبود، مردن بود. یک کس با میسه میگن که وای ننه دست شکست، پا شکست. اما حالا پیه دفترچه من دادم که این بعضی بچه هایی که شهید شدن بدنشون، خواستم بهشون توصیه کنم که به اینا نگاه نمیخواد بکنی، بدنهای تکه تکه شده هست، نگاه من و شما نیست. این که همه میمیرن، خوب مردن و بد مردن فرق، یعنی این چون بدنش تکش تکه شده است مشکل نیست، این که خوب مرده شهید مرده است. خیلی هم فقط من به دوستان توصیه میکنم خیلی نمیخواد بری عکس نگاه کنی، چون اینا صورت خیالی دونه تقویت میکنه. من احساسم اینه که نه اینا رو نمی، یعنی عبور کنید. یعنی چی؟ یعنی بگو خوشا به حالت، خوب مردی، تموم شد. یعنی در صحنه ای که تهدید میشد که سرش برید، سرش داد مرد، تموم شد. شما به چی نگاه کنید؟ به بدن تکه تکه نگاه نکنید، عبور کنید به مردن. یعنی یه چیزی پشت این قضیه است که آدم ها میمیرن، یا خوب میمیرن یا بد میمیرن. دنیا دار عبرت است، زنده با دنیا از آن جهت که داره عبرت. بعد میگه، بعد میگه مرده با دنیا، حالا بعد معلوم میشه دار لغزش است. همینه دیگه. میخواد از اول برگردیم دوباره بخونیم این جملات را؟ که تمام نشد که. حالا خودتون بخوانید، من این تکش رو دلم میخواد بیشتر روش کار کنیم. و بز دفنکون مددا، برای شما اندازه کرد مدد را، یعنی زمانها را. یعنی یه زمانی را براتون اندازه کرد. در کجا؟ در محلی که محل امتحان یخت فکر و محلی که محل عبور است و عبرت. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم.